بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المرتبين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيت السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. البته بحث ما خیلی طول کشید، یک مقدار قهری بود، یک مقدار اختیاری، یعنی اختیاری هم بود جهت اینکه خب یه عوارض خارجی داشت موجب میشد که ما تحبیل کنیم، تعدیلهای مناسبی هم پیش می آمد. علا کل حال ما فاطم مدام و ما سیعتی که فعین قوم فتنم فرصت بین عدمین، بین دو عدم انسان باید فرصت ها را غنیمت می شود. بحث ما منتهی شده بود در قاعده لازلر به تنبیه پنجم. این تنبیه پنجم بحث می کند از شما به حضورتون که از طهارت حدثیه و از طهارت مائیه و طهارت ترابیه، یعنی در کجا ما طهارت عرشبت که مائیه را استفاده میکنیم و در کجا طهارت ترابیه را استفاده کنیم، یعنی تیمم کنیم، در کجا این موارد را تعیین میکنه. مرحوم دائمی علی الله مقامه می فرماد بر این که ما از خود آیه استفاده میکنیم، به جهت این آیه تبارک و تعالی می فرماد که اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و الى آخر و ان کنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتیمموا. خیلی راحت در آیه مبارکه میگه اگر آب دارید وضو بگیرید، بله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى آخر و ان لم تجدوا ماء، اگر آبی در بین نبود فتیمموا، اونجا خب وقتی که آب نباشه قهرن باید تیمم کنید و با عرشبت که تیمم نمازتون رو بخونید، یعنی عوض وضو تیمم، عوض عرشبت که غسلم تیمم، خیلی راحت به این ترتیب. حالا به این مطلب اشکالی وارده یا نه این کار نداریم، فعلا اصل مطلب رو به همین خط میکنه. ولیکن از شبت که مرحوم سید علی الله مقامه این مطلب را به جور دیگری از شبت که میخواد حلش کنه و اون مبتنی است بر یک اصلی را که محل اختلاف هست و اون اصل این است که آیا اضرار درفش حرام است یا نه. این یک مطلبی خودش عرض کنم مثل اضرار غیر میمونه، همونطوری که من نمیتوانم دیگری را اضراری به او برسانم، به خود هم نمیتوانم اضراری برسانم، اضرار به خودم حرام است مانند اضرار به غیر املا. خب این مطلب عرض که مبتنیست برای این مطلب که ما این مطلب را ثابت کنیم و حالا مرحوم سید بناءً بلا بر این مطلب که اضرار به نفس حرامه وارد عرشبت به حضورتون که مطلب میشه که اضرار به نفس حرام است، بنابراین میگه و ما ذکره و اما ما ذکره سید قدس سره فی العروت الوثقا من التفصیل بین العلم المضطرب والعلم بالحرج، اگر علم به ضرر پیدا بکنیم اونجا طهارت لازمه، عرض کنم که بایستی که در اونجا با آب بشه. و علم بالحرج در صورتی که حرج باشه، حرج اشکالی نداره به جهت خاطر اینکه امر حرجی ارتکابش مشکلی نیست، مثل امور مستحب میمونه، ولیکن زحمت داره، لکه ان تفعل و لکه ان لا تفعل. و الحکم بالفساد فی الاول، به فساد چی؟ به فساد اون عبادتی که میخوای انجام میدی. و الحکم بالفساد فی الاول، اول کدامه؟ در اون جایی که ضرری باشه. و به صحت فی الثانی، برای خاطر اینکه در امر مستحب اختیار با شماست، انجام بدی انجام ندی مشکلی نداره ارتکابش. فهو مبنی علی ما قادر فاعله، علی ما فیکون مبنی علی ما هو المشهود بین المتأخرین من حرمت الاضرار بالنفس. این فتوا مبتنی است بر این معنا که در اولی فاسده و در دومی نیست، مبتنی بر حرمت اضرار، مبتنی است بر این حرف که اضرار به نفس عرشبت که حرام است عند المشهود. فیکون المکلف غیر قادر علی استعمال الماء شرعا، یعنی اگر بنا شد به این که اضرار به نفس حرام باشه، بنابراین در طهارت های مائیه اگر ما فرض کردیم اضراری هست، یعنی اگر من بخواهم با آب وضو بگیرم ضرری بر من به وجود میاد، بنابراین در این صورت حرام خواهد بود. چی؟ طهارت مائیه. طهارت مائیه وقتی حرام بود، پس معنای حرام بودن عدم قدرت شرعی بر طهارت مائی ندارم. وقتی لا از مکن علی قدرت شرعیه علی المحرم، بنابراین ینتقل حکمی الی التیمم. و الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، یعنی همونطوری که عرض کنم شیئی را که نمیتوانید انجام بدید ممتنع است عقلا. فتکون طهارت المائیه مبغوضه باطله، طهارت مائیه قهرن مبغوض است و باطل. و یجب علیه التیمم، و هذا هو الوجه فی التفکیک بین الضرر و الحرج، که حرج رو گفت. خب حالا در اینجا به دو طریق میخواد ببینه آیا یمکن تصحیح طهارت مائیه را. ولا یمکن تصحیح طهارت مائیه علی القول بحرمت الاضرار بالنفس سوا ان قلنا بسرایت الحرمه من المسبب و هو الاضرار الی السبب و هو طهارت المائیه ام لم نقل. میگه ما نمیتوانیم طهارت مائیه را عرشبت که قبول کنیم بر اینکه صحیح باشه، چه اینکه بگوییم اضراری از نفس بله علی القول به حرمت الاضرار به نفس سوا القول به اینکه حرمتی از مسبب و هو الاضرار الى سبب و هو طهارت المائیه میاد یا نمیاد، حرمتی از او اضافه میشه یا نمیشه. این را میگه اما علی اول فواضح که نه، لکون طهارت المائیه این اذن محرمه لا یمکن التقرب بها. و چطور شما این را میخواید تصدیق کنید بیان که فیجر لأنها اضرار بالنفس و هو محرم. پس چه این که سرایت بکند حرمت از مسبب به سبب یا نکنه، علی کل تقدیر اگر هم سرایت بکنه به طریق اولا، اگر سرایت بکنه. و اما علف ثانی که سرایت نکنه، و اما علف ثانی فإن حرمت المعلول و ان لم تكن مصریتا الى العله، حرمت معلول البته به علت سرایت نمی کنه، به جهت رتبش متأخره، نمی شود حرمت ای به او سرایت کنه. الا انه لا يمكن كون العله واجبا بالفعل مع حرمت المعلول. میگه نمی شود برای اینکه علت واجب باشه معلول حرام باشه، این دو تا با هم دیگه قابل نیست جمع بشه. نمی شود بگیم علت را انجام بده معلول را انجام نده. خب علت را انجام بدم از معلول که منسخ نمیشه. بنابراین در اینجا باز همون حرف برمیگرده که بایستی که ما عرشبت قائل بشیم به عظم تعدی. و اما علی ثانی فلان حرمت المعلول و این لم تکن مصریتا الالعله الا انه لا يمكن كون العله واجبا بالفعل مع حرمت المعلول للزوم التكليف بما لا يطاق لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما. نمی تواند که هر دو را انجام بده. فيكون من قبيل تزاحم بين معلول و علت. و من المعلوم عدم کون کل تکلیفین فعلیاً فی باب تزاحم. پس دو تکلیف فعلی در باب تزاحم امکان نداره. از این طریق ما بخواهیم اصلاحی بکنیم در بین و اون حرمت را برداریم. و محل الکلام انما هو صورت العلم بالضرر لا صورت الجهل بهی. در یک جا ما گفتیم اگر دو معامل واجب با هم دیگه مزاحمت کرد، اما یکی از اینها را ما علم داریم به وجوبش، دیگری ما علم به وجوبش نداریم، خب اونی را که علمش داریم به وجوبش مقدم میشه بر اونی که به وجوبش نداریم. این حرف را ما در اونجا زدیم، ولی در مقام ما نحنفی ممکن نیست، برای خاطر اینکه هر دو را علم داریم به وجوبش. كما تقدم فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلا مع حرمة الإضرار بالنفس لما يلزم من التكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق که ما عشمت که دو چیزی که ضد بار هم دیگه هست این دو تا رو بتونیم انجام بدیم. فلا امر بالطهارة المائية فتکون و باطلتن لا محاله. پس امری به طهارت مائیه نیست، فلا محاله باطله. ولا یمکن تصحیحها علی القول به ترتب ایضا. خب ما آیا به لحن ترتب میتوانیم احد ما را انتخاب بکنیم، این طرف را یا اون طرف، یا باید ترک کنیم هر دو را؟ میگه نه، ترتب هم در اینجا نمیاد. ولا يمكن تصحيحها على القول بالترتب ايضا لوجهين. الاول ان الترتب انما يتصور فيما اذا كان المتزاحمان عرضيين بحيث يمكن الالتزام بفعليه احدهما في ظرف عصيان الاخر. در ترتب که ما بحث کردیم مثل چی؟ مثل صلات مبتلا به ازاله. وارد مسجد میشید، خب وارد مسجد که شدید میبینید مسجد نجسه، باید تطهیر بشه. از اون طرف هم صلات میخواد بخونید، صلات هم واجبه، باید اونم انجام بشه. در اونجا چه میکنید؟ میگید مترتب است این بر اون، من ممکنه که ازاله را ترک کنم نماز را بخونم، یا نماز را ترک کنم ازاله را انجام بدم. در اونجا هر دو با هم دیگه عرضی هستن، می توانید شما احد ما را ترک کنید و دیگری را انجام بدید. ترتب معاوضه است بین دو واجبه و عرضی، اما ازاله و اما عرض شود که صلات و اما در ما نفی شده چیزی ممکن نیست به جهت خاطر این که ترتب در مقام نیست. چرا؟ برای خاطر این که بله به حیث یمکن الالتزام به فعلیت احده ما فی رفع ازار آخر که وجوب الازاره و صلات و المقام نیست کذالک، فانه بعد وقوع التزاحم بین وجوب طهارت مائیه، تزاحم میشه بین وجوب طهارت مائیه و حرمت الاضرار بالنفس، اینجا اینطوریه، لا يمكن الالتزام بوجوب طهارت مائیه بعد تحقق اسیان حرمت الاضرار، به جهتی که در اینجا اون تخییر نمیاد متعین میشه، لأن الاسیان والاضرار انما يتحققان بنفس طهارت المائیه، به خود طهارت المائیه این معصیت میشه، لکونها علتا للاضرار، فکیف یمکن الالتزام به وجوب طهارت المائیه بعد اسیان حرمت الاضرار. این حرمت اضرار در اینجا عرض شود به حضورتون که اثر میگذارد و نمیگذارد اون چرا که در ترتب گفتیم در اینجا بگوییم. تا اینجا کافیه، بقیه شمونه برای بعد انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.